أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه بحث کلی مطرح فرمودن در رابطه با استصحاب نبوت. با قطع نظر از مقدماتش، نه، استصحاب در نبوت جا نداره. فلو فرزنا، ما که به یک نبوتی اعتقاد داشته باشیم بعد شک کنیم که آیا نسب شده یا نشده، نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا به ادله‌ای که به بیانی که گفته شد نبوت چیه، معناش چیه، استصحاب اثر عملیه، پس اینا چی؟ بحثای گذشته به جای خود. ولی این داستانی که اتفاق افتاد، گفتگویی که واقع شد بین یکی از علمای نجف و یکی از علمای کتابی، حالا گاهی گفته میشه یهودی، از این جهت که این مباحثه بین راه نجف و کربلا در ذر کفل به قول امروزی ها چفل واقع شد و اونجا یهودی زیاد داشته، مرکز یهودی بوده، شهر یهودی ها بوده، مثلا از این جهت میگن لابد طرف این مباحثه یهودی بود. اینا لا یؤثر در مطلب. و این که حالا این آقای محترمی که این مباحثه برش پیش اومد کی بود، به قول حضرت آقای دیانت مردد بین سه نفر، آقای آسحسین قزوینی یا آسمحسین کاظمی یا آقای بحر العلوم، بل آقای سید باقر قزوینی هم و آقای آسمحسین قزوینی هم، اینا هم گفته شده، خیلی روشن نیست. ولی بحر العلومش رو صاحب اوثق الوسائل اضافه کرده نقلا از یه جزوهی که پلوی کسی بود و حالا هم پلوم نیست و یه همچی چیزی، ولی این بعیده، خیلی بعیده، هم از نظر جلالت قدر مرحوم بحر العلوم ثبوتن و او کسی نبود که در مباحثه جا بخوره، بله قوی تر از این حرفا بود، و هم از نظر تعبیر شیخ انصاری که بالاخره این داستان قریب العهد بود به زمان شیخ انصاری، هر کدوم از اینا باشن همون زمان نزدیک به زمان شیخ انصاری بوده، و اون وقت شیخ انصاری از بحر العلوم به بعض الفضلا یا بعض الساده تعبیر نمی کند. بحر العلوم عظمتش در نظر شیخ انصاری خیلی بالاتر از این حرف هاست که با این تعبیر اشاره کنه به ایشون. بنابراین تقریبا کل مطمئن این که نه، قضیه مربوطه به مرحوم بحر العلوم نیست. البته هیچ کدوم اینا هم در این بحث اصولی دخالتی نداره، ولی حالا یه بالاخره بعضی از محشین یه جاهایی برای خالی نبودن عریضه و پر شدن اطراف صفحه یه چیزایی رو هم اضافه میکنن، خب فضل به قول حضرت دیانت عیب نداره دانستنش، ولی در بحثش دخالتی نداره. اون آقا جواب داد، او گفت ما استصحاب میکنیم، یقین داریم ما و شما مسلمون ها همه معتقدیم به نبوت مثلا موسی یا نبوت عیسی، و حالا شک داریم در این که آیا نبوت اونها تمام شده و نسخ شده یا نه، استصحاب میکنیم. این بزرگوار در جوابش گفت ما به اون موسی و عیسی معتقدیم که اعترف به نبوت نبینا و نبوت پیغمبر ما رو قبول داره، و اگر اون باشه پس دیگه شک نداریم. مثلا اون شخص اشکال کرد به این مقداری که شیخ نقل کرده، گفت آقا یعنی چی این حرفتون؟ اون موسا و اون موسا نداریم، یه موسا داریم یه ایسا داریم. همه ما هم معتقدون به نبوته، به نبوته. اینو نمیشه بگی موسایی که چنینه یا عیسایی که چنانه، این که و که دیگه درش معنا نداره، لا معنا برای این مطلب. مرحوم شیخ انصاریم بله، با این که خودش ابتدا میگه که جواب ایشون برداشت شده از بیان حضرت رضاست، بعد میگه و ظاهر این که ایراد کتابی برش وارده، ایراد کتابی رو به همون مقداری که نقل کرد، ان موسی ابن عمران او عیسی ابن مریم شخص واحد خاص و جزئی حقیقی، اعترف المسلمون و اهل الكتاب جمیعا بنبوتهما فعل المسلمین اثبات نسخهما، یا به تعبیری که زیلش رحمت الله اضافه کرده اثبات و نسخ شریعته ما، نسخ ما خودشون که نسخ نمیشن شریعته. این عبارت در همین حد، شیخ هم بیش از این وارد نشده و اینو قبول میکنه، میگه ظاهر اینه که این اشکال وارده. حالا پس بیان حضرت رضا رو چیکارش کنیم؟ اونو باید یه جوری تعویل کنیم، لعل به اصطلاح منظم بش بوده، یه قرائنی در اون مجلس بین حضرت و بین اون مخاطبین که با اون قرائن این جواب تمام می شده و اونا ساکت شده، مثلا لعل کدا به این شکل، به این شکل شیخ از کنارش می گذره. ما عرض می کنیم بله، حالا بعد شیخ میگه و یمکن، بله جواب صحیح این آقای کتابی چیه؟ اصل مطلب همون که اصلا اعتقادیات قابل استصحاب نیست، یک اون کلی اساس مطلب گذشته بحث برای همین جمع، علاوه بر این در خصوص این مورد جوابهای متعدد دیگری هم بیان شده که اشاره خواهیم کرد. ولی ما عرض میکنیم حالا ما باشیم و جواب همین سید محترم و همون چی که در ظاهر عبارت حضرت رضا نقل شده، آیا این جواب درست نیست؟ خوب عنایت کنید، یه وقتی این تعبیری رو که این سید یعنی مرحوم شیخ از اون نقل میکند، امرون جزئیون و دیگه جزئی، واحدون خاص و جزئیون حقیقی، دیگه قابل تقیید نیست، نمیشه قیدش زد. قید مال اونجاست که یک کلیت یک عمومی داشته باشه تقیید بزنی. اکرم الانسان العالم، اکرم العالم العادل، یه عمومیتی داشته باشه تقیید بشه. اما جایی که شخص خاص است و جزئی قابل تقیید نیست در این تعبیری که اینجا آمده. ما عرض میکنیم نه، اتفاقا همین جواب رو میشود تبیین کرد. چرا قابل تغییر نیست؟ جزئی که میشه جزئی، اولا به وجود خارجی، تا وقتی چیزی وجود خارجی پیدا نکرده در خارج نباشه جزئی نیست. شما اگر تصویر کنید انسان را، خب کلیون، مقید کنید به عالم، بازم کلیون، به جواز صدقی علی کثیری، مقید کنید به عادل، بازم کلیون، افراد زیادی و همچنین هر چی قید بذارید توش، ولو صدها قید، بازم کلیون. تا تو ذهنه و در تصویر شماست کلیون، بله ممکنه اینقدر قید بزنید که جز بر یک نفر قابل تطبیق نباشه، قدش و قامتش و شکلش و نمیدونم چنین و چنان و پسر کی و پدر کی و نمیدونم اینا، جز بر یک نفر قابل تطبیق نیست. ولی تا تو ذهن شماست کلیون. و این تهدت افرادهو، ولی یه فرد داشته باشه، یعنی بخوای تطبیق بر خارج بکنی یه فرد بیشتر نداره. اونی که میگیم کلی، اونیست که قابل تطبیق بر کسیرینه، قابل، نه حتما منطبق علال کسیری. خیلی وقت ممکنه کلی باشد که یه فرد بیشتر نداشته باشه، و یا کلی رو تصویر کنی اینقدر قید بهش بزنی که اصلا در خارج فرد نداشته باشه. امکنت افرادهو او امتنعت، اصلا ممکن نباشه. در منطقه میگید آقا شریک الباری رو تصویر میکنید، کلیون در ذهن تصویر میشه، ولو در خارج چی؟ مصداق ندارد، مصداقش محاله، اصلا نمیتونه مصداق داشته باشه به ادله خودش. اینا کلیه، تا تو ذهن کلیه. اون وقتی میشود شخص که وجود پیدا کنه. وقتی وجود پیدا کرد اون وجود خارجی میشه شخص، میشه جزئی. جزئی فقط اونه،
یعنی
جز. نخه جز که اون نیست که، کلش جزئشه. نخه جزئی اون شیه، مستاقش به حمل شایع سنائی جزئی. بله، زید جزئیون، امر جزئیون، بکر جزئیون نسبت به انسان کلی، ولی اینها در وجود خارجیشون جزئیون.
مثلا یعنی حیوان کلیه، حیوان ناطق جزئیه.
نه خیلی غلط کرده، گفته حیوان ناطق جزئیه. کی میگه؟ هر که گفته ها. نه جزئی نیستی، جزئی نسبیه، خیلی فرق میکنه. نسبی بله، محدودش کوچیکتر شد، قابلیت انطباقش جمع‌تر شد. جزئی لا ینطبق علی کثیری، اونی که لا ینطبق علی کثیری این کدومه؟ یعنی لا یمکن انطباق او علی کثیری، او وجود خارجی. ولذا میگیم اشی ما لم یتشخص لم یوجد، و ما لم یوجد لم یتشخص. تا وقتی وجود خارجی نداره شخص نیست، جزئی نیست. یه مطلب اولش باز. ولی حالا یه جزئی خارجی، یه وقت هست جلوت و مشارون الی، بخوای این رو تغییر بزنی، حالا به حرف شیخ، جزئی جن، این جزئی بگم، جزئی جن قابل تغییر نیست. اما همین، تا وقتی که مشار الیه جلوی شما نیست، خارج از مشاهده است، در اثر سبقت زمانی یا لحوق زمانی یا به علل دیگری، یا این وجود خارجیش که الانم هست این موضوع حکم نیست، به عنوان موضوع حکم واقع بشه، وقتی اومد رو عنوان، نه اون شیء خارجی، این قابل تغییره. قابل تغییر. وقتی داری تصور، وقتی رفت از این شیخ موجود خارجی، رفت رو وجود ذهنی، وجود ذهنی قابل تغییره. قید بزنی اگه این طور باشه، اگر اون طور باشه، اگر باشه نباشه، این چه اشکالی داره؟ بل نقول همین وجود خارجی هم اگر یک سلسله اوصافی دارد، حالا بعضشون میدونم، ممکنه بعضشون ندونم، تغییر میزنم، میگه آقا اشاره میکنی این آقا رو میشه پشت سرش نماز خونده، جواب میدم اگه عادل باشه بله، چه اشکالی داره؟ این اگره دیگه، تغییره، میدونم تغییر، یعنی به صورت این شرطیه میگی، نمیدونم عادلون املا، میگم اگه عادل باشی، بلکه میدونم عادلون، حالا برای اون نمیخوام من تعدیل کنم، میگم اگر عادلش عادل باشه بعده، یعنی خودت احراز کن. اینا آیا مانعی داره از تغییرش؟ خب تصویر کنی اینی که یک موجود خارجی جزئی لایقبل و تغییر، چرا؟ چرا لایقبل؟ این مثال خیلی رائج اندادا، هیچ من ایتا حالا کسی به ذهنش رسیده که بله درباره کسی بهش بپرسی این چنین، میگه اگر چنان چه عادل باشه چنین، اگر مستحق باشه چنان، همه این اوصاف این شخص را سوا این که مردد باشی درش یا نه تو مردد نباشی به علتی نمیخوای بگی.
حالا در واقع واقعیت یه چیزم بیشتر نیست،
بله
یا عادل یا عادل،
بله حال نمی... بله ولذا مقید میکنن، میگم این میشه پشت سرش نماز خون، میگه چی؟ میگه اگه عادل باشی. این اشکال داره گفتنش، صرف این که این جزئیون بگیم پس جزئی لا یقبل التغییر، چرا؟ جزئی یقبل التغییر به حساب احوال مختلفش، حالات مختلفش.
جزئی
نکره
قابل تقییده،
نه نه جزئی نمعرفه،
معرفه قابل تقییده،
میگم زید معرفه روبروم دست میزنم پشت گردنش، میگم اینو میشه نماز پشت سرش خون یا نه، میگی چی؟ میگه اگه عادل باشه.
همین
بیگه نسبت نکره شده، نکره حالاتش
نکره.
حالا من میدونم هم عادلون، در این حال اینجور بگم اشکال داره؟ اینا هست، استعمالات روزمره رو داریم، هیچ مشکل عقلی هم تو کار نیست، من عقلی هم نداره، ولو جزئی یون خارجی. پس این تعبیر اشکال نه قابل منعه. حالا کسی این آقا میگه بله موسی و عیسی رو من قبول دارم که اعترف به نبوت نبینا، انا نؤمن و نعترف به نبوت موسی و عیسی الذین اقرا به نبوت نبینا و کافرون به نبوت هر کسی که این اقرار رو نداره. خب مقیدش میکنه به یک صفتی، ولو خودش میدونه این صفت درشون هست، در این حال اقرارش رو با این قید میگه برای اینکه اون طرف سوء استفاده نکنه. اگر اقر را، خب دنبالش اینه که پس مسئله ای نیست، اقر را به نبوت نبینا و یثبت نبوت نبینا و نسخ نبوت هم، به قول خودشون به اعتراف خودشون، و اگر لم یقر، نه ما قبول نداریم اونو از اول، اعتراف نمی کنیم. اینی که عیسی و موسی یکی بودن بله، ولی در حقیقت به این وسیله میاد دست میذاره روی همون شهادت هما، اقرار هما، اعتراف هما به نبوت نبینا. بنابراین فرمایش سید هر کی بوده درسته. حالا اون آقای یهودی مغالطه کرده و عقلش نرسیده و درست، حالا دنباله بحثم یا جاش نبوده یا فرصتش نبوده یا جهات دیگر، اونا به جای خود.
جواب مقلتش اونه که سید فرمونده نیست، جوابش اینه که النتیجه تو لا تبطل مقدماتی ها، یعنی ما کی رسیدیم به نبوت موسی؟ از تاریخ نبوت محمد صلی الله علیه و آله.
اون سید محترم ولو نجفی بوده، ولی ظاهراً به مثل شما بلد نبود عربی صحبت بکنه. آقای موسی فوری یه جمله درست میکنه، از حلقم ادا میکنه، تموم شد. کرده دیگه، مسئله سبت بلای تاریه بروی داره و نفهمیدیم هم البته حالا گیشوی که این ارتباطش با اینجا چی بود، نمیدونم اینو دیگه، نه اینو حالی، اینو حالی آقای دیانت بکن ایشون تشریح کنه. خیلی حالا اون بحث دیگه ایست، اون جوابو نداد، ما بحثمون تو این جوابه. ممکنه جوابهای دیگری عرض کردم شیخم داره در رسائل دنبالش، حالا یه صفحه دیگه خب این بحثای شیخ هست، اونا بحثای دیگری است، نحوه دیگری. ما هستیم و فعلا این جواب شیخ و اون جوابی که اون شخص کتابی داد داشتیم این رو تکمیل میکردیم. ما میخوایم عرض کنیم همین جواب هم صحیح و لا ینافی که اون جوابهای دیگری که احیانا شما بعضیش تو ذهنتونه اونا هم صحیح باشه. یعنی این مطلب قابل للجواب من جهات، این ولو در واقع هم حالا بعد که میخونیم انشالله میبینیم همش یرج به یه ریشه انشالله عرض میکنم. خب این گفتگو در رابطه با جوابی که شیخ از این فاضل محترم سید ساده فاضل نقل میکنه و اشکال نه، بیان حضرت رضا هم کاملون و لذا هم اون به اصطلاح جاسلیق و چنین هم ساکت شدن، حرفی هم نداشتن، نمیتونستن بگن، چیزی هم نیاز به زمیمه ندار. در این حال قطع نظر از این جواب، جوابهای دیگری در مسئله هست. یک مسئله اینه، یک نه اصلا ما آقا نبوت عیسی و موسی که هیچ، وجودشون هم قبول نداری از نظر تاریخی، وجود حضرت موسی و حضرت عیسی ثابت نیست. تاریخ یعنی این که نقل شده باشه، نوشته شده باشه، نقل تواتر تا بشه یقینی که همچی وجودی هست. کو این نقل؟ از زمان موسی و عیسی به بعد بارها حوادثی پیش آمده که همه این نوشته ها و همه این تاریخ نویسی ها و همه اینا از بین رفته، نابود شده، چیزی از اونا در دست نیست. یعنی خود یهودی ها و مسیحی ها الان بخوان اثبات کنن همین پایه های اعتقادیشون رو، وجود حضرت موسی و حضرت عیسی را، راهی برای اثباتش ندارن. راهی برای اثباتش ندارن. ما اگر معتقدیم بله بودن، نبی هم بودن، از کجا عکس کردیم؟ از قرآن عکس کردیم. یعنی بعد از این است که نبوت پیغمبر آخر زمان برامون اثبات شده، معجزه قرآن برامون اثبات شده، اینی که قرآن کلام الله و چنین و چنانه برامون اثبات شده، حالا قرآن میگوید بله موسی این چنین، ارسلنا موسی این چنین و همچنین حضرت عیسی، اینها رو همه رو ما از قرآن میگیریم. ولولا اعتقاد به قرآن، یعنی اعتقاد به نبوت آخر الزمان، اعتقاد به قرآن، اصلا وجود اون دو بزرگوار ثابت نیست تا چه برسه به شریعتشون. نتیجتا ما یقین سابق نداریم تا استصحاب کنیم. در استصحاب یقین سابق میخواد. متیقن سابقمون کجاست؟ بله آقا،
این همه یهودی هستن،
این همه هم ادیان دیگر بودایی های هستن، یعنی میدونن اون بودا چی چیه و جی حالا کی بوده؟ نه ساخته های ذهنیه، چه بس با. چه میدونی؟ حالا مورد اشکال، همه اینا مورد اشکال، متیقن سابق ندیم، ریشه اشکالی، خلاصه هزینه اشکال. استصحاب رکن اولش متیقن سابقشه، و اگر اینجا متیقن سابق نداری چی جو میخوای استصحاب کنی؟
آخر زمان
آخر
زمان بودن رو ثابت کردیم. کیو؟ چی میگی؟
من خودم آخر زمانیش پیغمبر خاتمش از بیزه ثابت کردیم.
قبول نداری؟ چطور میرو؟ بله. ببین آقای سبحان الله رو بگو. این دفعه از استغفر الله رو هم بگو اضافه کن بهش. بنابراین پایه اشکال به این بیان که در این موردی که شما میگی ما متیقن سابق نداریم، یقینمون به وجود اونها متفرع است در قبول پیغمبر آخر الزمان و اقوال او و قرآن او و کذا با این هاست. این دیگه با اینجور یقین شک هم درش باقی نمیمانه.
اشکال آقای شبانه باده به انتظار استاده که ما اول پیغمبر میشنسیم بعد قرآن، یا اول قرآن میشنسیم بعد پیغمبر.
ما پیغمبر رو میشناسیم به اعجازهی بالقرآن. اول میگیم قرآن یه کار معجزه آساییست، ینبه از این که ارتباط با خداست. خب شد، حالا پیغمبر خبر به اصطلاح نبیون او صرفا به اعجازش میشناسیم، ولی اول نبوت پیغمبر را و بعد این که پیغمبر حالا داره میگه صادق و نبی شد اینطوری میگه این کلام الله. از چرا؟ از راه قرآن، ولی اعجاز قرآن. ببینید نه اینکه قرآن توش گفته انه نبیون پس نبیون، فرق است بین این دوتا. نه قرآن نبوت پیغمبر را بیان کرده باشه حاکی باشه، نه، قرآن به اعجازهی دلیله. حالا اگر معجزه شد، این آقا معجزه داره، معجزه بر چی؟ چی ادعا میکنه؟ یک ولی هم ممکنه معجزه داشته باشه، اما این معجزه چی اثبات میکنه؟ تا ببینی چی ادعا میکنه. اون وقت اون ادعای نبوت، بعدش این که هازا کتاب منزل من الله تبارک و تعالی به دنبالش.
شما در صدر اسلام درسته، اما در الانتون
همیشهش همینطوره، الانش هم همینطوره. میدونم مدرک، من کسی گفت نیست، مدرک قوی قرآنه. بر چی؟ اعجازش نه بیانش. بله بیان چیزی صادر از لسان پیغمبر حکایت شده، کسی که نمیتونه که اینا رو دلیل بر خودش قرار بده.
بله. اشکال آقا مسلم باشه که قرآن معجزه علمی از حسی، اگر حسی بود زایی مفروض معجزه نبود دیگه.
بله
ببینید لطف کنید به این بحثا که میکشیم کشیده میشیم، یعنی میرسیم بکشیم. یه وقتی چون خیلی این بحثا جنبه های منبری و خطابی و این ها هم داره، آلوده میشه به اون چی که تو منبرها گفتید، هر کاری نداریم. هی به این بحث رو کشید. چی آقا؟ همینو
معین شما هست همینا.
خیلی لطف کردید. این پس یک جواب که آقا یقین ثابت میخواد استصحاب نداریم. یقین ما لا یمکن الا از طریق اخبار پیغمبر و این انما هو بعد الیقین به نبوت پیغمبر، پس شک نداریم. وقتی یقین برامون پیدا میشه به حالت سابقه که دیگه شک نداریم در نسلشون. این یه جواب روشن. جواب دوم، فرض کنیم یقین داریم به نبوت موسی و عیسی، از حیث یقین سابق چشم بپوشیم، شک نداریم در نبوت نبینا و نسخ شریعت ما، شک نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه. حالا علم پیدا کردیم به نبوتشون، اما علم ما به نبوت اونها متأخر است از علم به نبوت پیغمبر آخر الزمان؟ پس شک نداری؟ این دو قسمت مرتبطه با هم. یه وقت تکیه میکنیم به این که یقین سابق نداریم، یه وقتم نه، یه رتبه میایم پیش میبینیم شک که لاحق نداریم. بنابراین هر دو رکن استصحاب مورد خدش است. این دو
شک پیغمبر هم نباشه،
با کدوم دلایل؟
همین انجیل هست. همین
انجیل چه دلالتی داره؟
انجیل هست الان تو کلیسا انجیل هست که میخونه 300 سال قبل از پیغمبر ماست.
یعنی چی؟ باش سمم آزا ممکنه نفر دروغی باشه، ادعاهای دروغی. اولا انجیل، ببین آقای خدا داد اینا رو یه وقته این کلیات تو ذهنتون نره، انجیل چیزی که درش اینو معجزه باشه هیچی نیست. انجیل یه سلسله مطالب اخلاقیه، همه انجیل هم در همین اخلاقیاتش هم برداشته از تورات. تازه حضرت عیسی شریعت جدیدی نداشت، حالا اونی هم که بعدها برای ما ثبت به هر دلیلی، حضرت عیسی به اصطلاح مصلح و احیا کننده شریعت یهود بود. شریعت انجیل هیچی توش نیست. سر تا سر اناجیل اربعه یه سلسله داستانها و مطالب تاریخی بعد از حضرت عیسیست. حالا انجیل باشه ولو نسخه 300 سال قبل از اسلام چیشی توشه؟ استاد
فرض رو برنداره که ما یقین میکنیم به
فرض رو میبرن. ما حالا میگیم این فرض اول کلام
فرضشون،
بله فرضشون همین، میگیم فرض همین. ما یقین سابق نداریم الا به این شکل، پس یا یقین سابق نیست یا شکل لاحقه. بله شما چی؟ میگن داشته باشم، ما که نداریم، او داره بر ما مباحثه میکنه. حالا او اینو نگفت، گفتم اینا ببینید نگفت، جوابهای مختلفی قابل طرحه. او یه جواب داد، جوابهای دیگرشو یا نگفت یا نمیخواست بگی یا به هر جهت نگفتنش که دلیل نمیشه. جواب سوم در حقیقت برداشت از نه شک در نبوت پیغمبرمون. یعنی ما وقتی علم پیدا می کنیم به نبوت عیسی و موسی که اول علم داریم به نبوت پیغمبر خودمون و از قول او رو می گیریم، پس شک نداریم در نبوت پیغمبر خودمون، نسبت به این شک نداریم. بیان سوم همینا رو در حقیقت به نحوی مشروح تر در مباحثه دو نفری که با هم مباحثه میکنن و گفتگو، گاهی به صورت الزامی و جدلی مباحثه میکنن، گاهی اقناعی میخواد واقعا طرف و یا خودش قانع بشه، گاهی جدلی الزامی برداشت از حرف طرف، تو چه میگی اینجور فکذا. این آقای یهودی یا کتابی چجور میخواست مباحثه کنه؟ الزامی یا اقناعی؟ اگر میخواست الزامی مباحثه کنه، یعنی نه با آقای سید بیا شما روی بیان خودتون اینا ناچاری باید اینو بپذیرید، شما قائل به استصحاب هستید پس باید این رو بپذیرید، باید الزامیگن بگه، نه این به درد مباحثه نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اولا طرف میاد میگه حسس عمل شک، من شک ندارم، تو چیکاره میکنی؟ در الزام اون میتونه بگه من شک ندارم و همینطور هم هست. ثانیاً نه همون حرف اول بیاد بگه من یقین ندارم به نبوت عیسی و موسی، حال چیکار میکنی؟ تو میخوای منو الزام کنی به این؟ هر دو طرفش براش قابل انکاره، چون هر دوی مسئله عقیدتیه، یه مسئله ذهنیه، یه چیز خارجی که نیست.
من قانع کننده
کی؟ نه، او داره الزام، داری کلمه الزام که میگیم اما الزامی هم میخواد طرف رو، او آمده یخی این سید و چسبیده توی راه و در اینجا و سوء استفاده از زمان و مکان که او رو به سکنجی بکشونه، او راحت میتونه فرار کنه، شک ندارم، یقینم ندارم، سیگارش میتونه بکنه. و اما اگر نه، میخواد واقعا اقناعش کنه، حالا اینجا مقدسیش گل کرده و برای امر معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و چنین و چنان، میخواد این آقای مسلمون رو ارشاد کنه به یهودیت یا نصرانیت، واقعا او رو اقناع کنه به ایجاد اعتقاد بکنه برش. اولا استصحاب از اصول دیگه، ولی قطع نظر از بحثهای گذشته، لا یجری الا بعد الفحص و الیأس من الظفر بالدلیل. بله آقای کتابی، اگه شک داشته باشیم اول باید دنبال دلیل بگردیم، اگه پیدا نکردیم اون وقت استصحاب کنیم، نه به محض شک. خب پس باید بیاد جو هم دیگه بشینیم، هنوز خیلی حرف داریم. یه صد جلوش نمیتونه اون آقای کتابی رو اقناع کنه به این استصحاب. بله قبول دارم استصحابو، یقینم هم قبول دارم، فرض میکنیم الان شک، ولی شک قبل الفحص که نمیشه استصحاب درش جاری کرد. پس اولا باید فحص کنیم، ثانیا این استصحابی که حالا من قبول دارم به چه حساب قبول دارم؟ استصحاب اصل تعبدی، باید یک شریعتی این استصحاب رو قرار داده باشه، حجت. آیا این حجتش در شریعت سابقه؟ یعنی آقای یهودی تو ادعا میکنی حجیت استصحاب را، یا نه به استناد اینکه ما در شریعت اسلامی قائل به حجیت استصحاب هستیم میخوای اقناع کنی من رو؟ بیا یکی یکی. اگر میخوای به حساب خودتون بگی، بگی بله ما یهودی ها ما نصرانی ها در شریعتمون استصحاب رو داریم، پس استصحاب کن. میگم من براتون شریعت شما برام ثابت نیست، نسخ شده ولو احتمالا، پس نمیتونم استصحاب کنم، حجیت این استصحاب برای من ثابت نیست. عقلی نیست، نیست، نه هیچ کس هم ادعا نکرد حجیت استصحاب را عقلا، هیچ کس، هیچ عاقلی. اگر گفتم بنای عقلا، بنای عقلا نیاز به تثبیت از طرف شریعت داره. باز میگید امضای شریعت سابق یا شریعت لاحق؟ اگر شریعت سابقه پس هیچ، و اگر میگید نه شما در شریعتتون استصحاب رو قبول دارید، خب این به درد تو نمیخوره، منو در این ملزم میکنی به حساب استصحاب، شما که در شریعتتون استصحاب ندارید، به این استصحاب ما هم نمیتونی تمسک کنی الا علی نحو محال، به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه. یعنی باید حجیت شریعت ما رو ابتدا بپذیری، تا ازش در بیاد حجیت استصحاب، اون وقت بتونی بهش تمسک کنی. و فرض اینه اون وقت به همین استصحاب نفی کنی حجیتش را، یلزم من وجودهی عدمه، این نمیشه، یلزم از فرض حجیتش عدم حجیتش. درست که نه، اگر فرض کنیم استصحاب حجت نیست مشکلی پیش نمیاد، بله، فقط یه فرض میمونه. اگر فرض کردیم که استصحاب حجتون علی کل الشریعته، هم در شریعت سابق هم در شریعت لاحق، شیخ میخواد بگه نه اینجا هم نمیشه تمسک کرد، ولی ظاهراً روی این فرض اشکالی نداره، اینجا رو میتونه لو فرز استصحاب حجت باشه علی کل الشریعتین، اون وقت میتونیم بگیم یا شریعت سابق هنوز حجت، استصحابش هم حجت، یا شریعت سابق هم نباشد، معنای حجیت استصحاب در شریعت لاحق اینه که این حکم شریعت سابق نصب نشده و باقین، پس میشود میتونه بهش استدلال بکنه به این حکم علا فرض. ولی خب این فرض نیست، این استصحاب هیچ دلیلی نداره که در شرایع سابق حجت قرار داده شده باشه. اینم پس یه جواب، تحلیل این مباحثه به این شکل. حالا باز جوابهای دیگری هست و بعد بحث بعد تنبیه سیزدهم استصحاب در رابطه با بحث تقدم امارات بر اصول انشاءالله فردا بیاری خود.